لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو
آفرین ها بر تو بادا ای خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا
گر سر هر موی من گردد زبان شکرهای تو نیاید در بیان
میشه نگام کنی راحت چه زندگی چشمم ندار ازم پاش زندگی هر کس به جز تو را انکار می کنم من عاشق تو اقرار می کنم
هر کسی با خدا رفیق بشه وقت اعتماد میکنه توکل میکنه وقت دل تو سختی ها هم بر اون می سپاره و کم نمیاره خدا می فرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره من راه رو براش باز میکنم گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه و من یتوکل علی الله فهو حسبه اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه کم دیگه نداره ان الله بالغ امره خدا به هر چی که بخواد میرسه خدا سوار کاره خدا زمین خوردنی کار از دستش در نرفته قد جعل الله لکل شیء قدرا منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده
خب دوستان به بخش کارشناسی برنامه رسیدیم بشنویم سخنان حجت الاسلام حسینی سبزواری رو با موضوع آسیب‌های سستی و تنبلی در زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما عزیزان شنونده امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه امروز اومدیم در مورد یکی از کلیدی ترین روایات روانشناسی و اخلاقی امیرالمومنین علیه السلام صحبت کنیم اون روایت هم اینه که حضرت میفرمان که با تمام توان خودتون به جنگ تنبلی و سستی برید شاید خیلی از شما که الان دارید صدای بنده رو میشنوید الان حوصله انجام کار رو ندارید به هر دلیلی مشکلات اقتصادی هست مشکلات خانوادگی هست خدای نخواسته بیماری ها هست اما اگر بدونیم که چقدر تنبلی به ما ضرر و زیان میرسونه قطعا از تنبلی خودمون رو دور میکنیم به هر اندازه که توان داشته باشیم اونقدر تنبلی ضرر داره برای ما که در روایتی امام کاظم علیه السلام از پدرشون نقل میکنن از خداوند متعال که خدای متعال دعای بعضی از افراد رو چند گروه از افراد رو مستجاب نمی کنه یکی از اون افراد کسیه که تو خونش میشینه و میگه خدای روزی منو برسون اما برای جلب روزی و کسب روزی از خونش بیرون نمیره حضرت فرمودن خدا به این شخص میفرماد ای بنده من آیا به تو توانایی ندادم قدرت جسمی ندادم تو از خونت بری بیرون و دنبال روزی باشی پس حالا که این کارو نمی کنی منم دعاتو مستجاب نمی کنم اونقدر تنبلی و سستی در دستورات اخلاقی ما زشت شمرده شده که چند جا اهل بیت علیهم السلام همدیگه رو سفارش کردن یه جا پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام سفارش کردن یه جا امام صادق علیه السلام به دور و بریاشون سفارش کردن یه جا خدای متعال تو قرآنش به مردم سفارش کرده دور باشن و جالبه یه جا امام باقر علیه السلام فرمودن که کسی که تنبلی در مسائل دنیایی و مادی داره حتما تنبلیش در مسائل آخرتی بیشتر خواهد بود. یعنی عجیبه که این تنبلی انقدر باعث آزار اهل بیت علیهم السلام بوده که در مورد سفارش های فراوانی کردن. اما سوالی که من از شما بزرگواران دارم اینه، اصلا تنبلی چیه؟ تنبل به کی میگن؟ خیلی از اوقات ما به بعضی ها یا به خودمون اطلاق تنبل میکنیم در حالی که اینگونه نیست. ببینید، تنبلی یا تنبل زمانی اتفاق میفته و زمانی شخصی تنبل میشه که قدرت انجام کار رو داشته باشه و اهمیت انجام اون کار رو هم بدونه اما سراغ اون کار نره. گاهی از اوقات بعضیا تواناییش رو ندارن از لحاظ جسمی یا اهمیت اون کار رو نمیدونن و اون وقت هست که انجام نمیدن. اونا تنبل نیستن، اونها جاهل به موضوع هستن یا ضعف جسمانی دارن. چی کار انجام بدیم؟ من یه انگیزه خدمت شما تقدیم کنم تا اینکه از همین الان از جامون بلند شیم و یه یا علی بگیم و بریم دنبال بهتر شدن اوضاعمون. دو تا نکته رو در نظر داشته باشیم همیشه همیشه. یک، روزی رسون ما برای دنیامون، برای عاطفه‌مون، برای آخرتمون، برای فرهنگ، برای هر چیزی یه رزقی داریم ما دیگه در هر موضوعی. روزی رسون ما و رزاق ما هیچ کسی جز خداوند نیست، که در اونجایی که فکر میکنیم هیچ رزقی برای ما قرار داده نشده و تنبلی میاد سراغمون، میگیم ای بابا چه کاری انجام بدیم، الان که وضعیت اقتصادی خرابه، الان که من دیگه نمیتونم، الان که این اتفاق افتاده، الان که این شرایطه، در همون حالتی که ما فکر میکنیم و ناامید هستیم، در همون حالت ممکنه خدای متعال بزرگترین رزقها رو برای ما قرار بده. نکته دوم هم فرمایشی از امیرالمومنین علیه السلامه که واقعا من با این فرمایش خودم حس کردم که دلم میخواد خیلی محکمتر از قبل دنبال آرزوهام باشم، چه دنیایی چه آخرتی. اون امین هرکس حضرت میفرما هر کس که سستی و تنبلی او استمرار پیدا بکنه به آرزوهای خودش نمیرسه. یعنی هر کسی آرزوهایی داره دیگه، خب اون آرزوهایی که داره چجوری باید بهش برسه؟ باید با همت مداوم به اون آرزوها برسه. به قول شاعر که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. جالبه ما تو دعاهای اهل بیت علیهم السلام همینو پیدا میکنیم که حضرت سجاد علیه السلام یکی از دعاهاشون اینه: اللهم انی اسألک من الهمم اعلاها. خدایا نه تنها از تو همت و دوری از تنبلی رو میخوام، بلکه دوست دارم بزرگترین همتها رو به من بدی. و نکته بعدی اینه که همونطوری که خدای متعال دستور میدن و اهل بیت علیهم السلام به ما یاد میدن که پناه ببرید به خدا از شر شیطان رانده شده که مبادا شما رو دوچار گمراهی بکنه، امام سجاد علیه السلام عرض میکنن اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. خدایا من پناه میبرم به تو از کسالت و از سستی و تنبلی. ببینید این تنبلیه چیه که امام سجاد علیه السلام پناه میبرن به خدا. یعنی مثل یه ویروسی میمونه که اگر تو وجود انسان افتاد اون وقت دیگه معلوم نیست آخرش چی میشه. باید همیشه به خدا پناه ببریم، آدمای تنبلی نباشیم، همونقدر که توان داریم کار انجام بدیم تا خداوند هم برکت بده به کار ما. من یه پیشنهاد دارم، یه راه خوب دارم برای اینکه خدا بهمون توجه بکنه و انشالله تنبلی رو از ما بگیره و ما همت عالی بده. اون هم اینه تو این ماه رجب خدا رو بخونیم به نام اهل بیت علیهم السلام با همدیگه برای این آرزوی همت عالیمون یه دونه ذکر قشنگ بگیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم و گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات 26 تا 41 از سوره مبارکه نازعات با صدای استاد متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر
يذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا، غریبی نکن، غریبی نکن، پا پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم
به چه مرا خوانده راه را نشانم بده.
تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام. بیا
هی آوازت داده بودم بیا.
کجا میروی حالا؟
بیا
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش گشوده.
کریم منعم
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
بار خدایا دل به امید تو بستم، رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة. روح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
الله 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 الله.
خدایا شکرت، شکرت که به من نعمت حیات و وجود و زندگی کردن عطا کردی. خدایا شکرت که در زنده بودن من فایده‌ای برای دیگر بندگانت قرار دادی. خدایا شکرت که منو از سستی و کاهلی دور کردی. خدایا شکرت که زندگی رو صحنه تلاش ما برای خوب و مفید زندگی کردن قرار دادی. خدایا شکرت که به من یاد دادی قدر عمر و وقتی و که دارم بدونم. خدایا شکرت که گاهی وقتا حتی اگر کوتاهی و تنبلی کردم آبروم و حفظ کردی. خدایا شکرت که گاهی به خاطر تنبلیام شکست و ناکامی رو قسمتم کردی تا غافل نشم و تلاش بیشتری انجام بدم.
الله 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 الله
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت عشق واقع شده باشه انشاءالله. بی نهایت قدردان همراهی شما عزیزان هستیم با برنامه به افق آفتاب. به بخش احکام رسیدیم با کارشناسی حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب. عزیزانی که با روند برنامه آشنا هستند، در این قسمت از برنامه میپردازیم به چند مسئله شرعی که خدمت شما تقدیم میکنیم. شنونده عزیز و بزرگواری سوال کردن که آیا با غسل زیارت ما میتونیم نماز بخونیم؟ مثلا شخص مشرف شده به مشهد الرضا علیه السلام و میخواد برای زیارت امام رضا علیه السلام غسل زیارت انجام بده، آیا بعد از غسل زیارت وضو هم لازمه بگیره یا نه، چون میخواد نماز بخونه، میخواد عبادت کنه و حتی نماز واجب بخونه؟ درباره این سوال باید عرض بکنیم که نظر مراجع راجع به غسل زیارت که آیا میشود بعدش نماز خون یا خیر، وضو بگیریم یا خیر، اینجا نظر مراجع متفاوت هست. به مرجع خودتون مراجعه کنید ببینید نظر مرجع شما چیست. برای مثال خدمت شما عرض میکنم آیات عظام مقام معظم رهبری حفظه الله و حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله میفرمایند که نمیتونیم با غسل زیارت نماز بخونیم و باید بعدش وضو بگیریم. اما حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله میفرمایند که با غسل زیارت امام رضا علیه السلام ما میتونیم نماز بخونیم. البته غسل زیارت تا یک روز معتبر هست و اگر حدث اصغر از او سر بزنه باید برای نماز وضو بگیره. ببینید پس نظر مراجع راجع به این مسئله متفاوت هست. بعضی از مراجع میفرمایند که ما نمیتونیم با غسل زیارت نماز بخونیم، بعضی از مراجع میفرمایند که میشود. پس در این مسئله حتما به مرجع خودتون مراجعه بکنید. شنونده عزیز دیگری سوال کردن در زمانی که من در اداره ای کار میکردم، اون اداره اعلام کرد که اگر کسی فرزند سوم داشته باشه، یعنی سه تا فرزند داشته باشه، ما امتیاز زمینی رو به او میدیم و میتونه مبلغ اون زمین رو قسط به قسط پرداخت بکنه. به کسانی ما زمین میدیم و زمین تعلق میگیره که سه تا فرزند داشته باشن. این شخص میگه در اون زمان من دو تا فرزند داشتم و شناسنامه فرزند سوم رو متاسفانه جعل کردم، از خودم شناسنامه ای رو درست کردم، مبلغی رو به کسی دادم به صورت خلاف و شناسنامه ای رو جعل کردم و اداره هم بر اساس اطمینانی که به من داشت این زمین رو، امتیاز این زمین رو به من داد و من هم قسط به قسط مبلغ زمین رو پرداخت کردم. الان خدا به هم فرزندی رو عنایت کرده و من سه تا فرزند دارم، اما اون زمان یک فرزند رو به دروغ من به اینها گفتم که صاحب سه فرزند هستم. الان باید چی کار بکنم؟ این زمین رو من فروختم و باهاش خونه ای خریدم و مال حرام وارد زندگیم شده. ببینید قطعا کار شما کار حرامی بوده، دروغ بوده، جعل سند بوده. در پاسخ ما عرض میکنیم شما حتما باید به اداره مراجعه کنید و باید با صداقت این رو مطرح بکنید به مسئولین اداره. اگر اینها اجازه داشتن از لحاظ قانونی به شما ببخشن این امتیاز رو، اگر اجازه ندارند باید حتما